المسألة الأولى وفيها جهات الجهة الأولى فيها خمسة أمور الأول في أقسام الحج سيدنا الأستاذ رضوان الله تعالى عليه فرمایان حج در سه قسم است: یک، حج تمتع، دو، حج قران، حج مفرد. دلیل بر این سه قسم، اولا اتفاق المسلمین است، جواهر جلد 18 صفحه 1 بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسمين: مقني جلد 2 صفحة 122 مسئله 22 90 و جمله ذلك ان الاحرام یقع بالنسک من وجوه ثلاثه: تمتع و افراد و قران. تفسیر فخر رازی جلد 5 صفحه 141 یا 43. المسألة الثالثة: اعلم أن الحج على ثلاثة أقسام: الإفراد والقران والتمتع، فعليه دليل بر این تقسيم: اولا اتفاق المسلمین كما ذكرنا من الجواهر والمغنی و تفسیر، و ثانیاً دلیل بر این تقسیم جملتون الروايات است، منها صحيحه معاویه ابن عمار و سائل جلد 8 صفحه 148 باب 3 حدیث 1 سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الحج ثلاثة اصناف، حج مفرد و قران و تمتع و یؤید ذلک حدیث 2 از باب 3 جلد 8 صفحه 149 عن منصور صیغل قال ابو عبد الله علیه السلام الحج عندنا علی ثلاثة اوجه قران و تمتع و افراد و انما قلنا یعید برای این که این حدیث گرچه به دو طریق نقل شده است، طریق 1 عن الکافی، این طریق ضعف سندی دارد، برای این که در این طریق منصور ابن صیغل است و منصور ابن صیغل در رجال توثیق نشده است. طریق دوم این حدیث به طریق مرحوم صدوق در فقیه نقل شده است و الیه اشار صاحب وسائل محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن منصور صیغل. این حدیث به این طریق ایزن ضعف سندی دارد، برای این که این طریق مشتمل بر مجهول و مهمل و ضعیف است. ملاحظه کنید وسائل جلد 19 صفحه 426 طریق 321 و ما کان فیه ان منصور الهازم فقد رضيته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار. تا اینجا طریق مشکلی نداره. بعد از محمد بن عبد الجبار این گونه است: عن ابی محمد الزحلی عن ابراهیم ابن خالد العطار ابو القطان عن محمد ابن منصور عن منصور ابن سیغر. این چهار نفر مشکل دارد. محمد ابن زحلی مهمل است، ابراهیم ابن خالد عطار مهمل است، محمد ابن منصور ضعیف است، خود منصور ضعیف است. فعلیه در طریق مرحوم کلینی ضعف است لأجل منصور ابن صیقل. در طریق مرحوم کلی صدوق ضعف است به خاطر چهار نفر: زحلی، عطار، محمد. کما ذکرنا خود صیقل در رجال قطعا توثیق نشده است، ولیکن در خود صیقل توهماتی شده است که اهم اون توهمات این است که از بعض روایات استفاده می شود که این صیقل لا بأس به. حالا ثقه بودن هم کسی معلوم نیست تصدیق کرده باشه. اون مقداری که ارباب رجال تعبیر میکنن، میگوین اینی که از این روایات استفاده میشود که از شیعه های خالص بوده. شیعه خالص بوده معناش این نیست که دروغ نمیگوید. همه ما ها شیعه خالصیم، دروغ هم زیاد میگوید. که این روایات در اصول کافی موجود است. مضمون این روایات این است که امام علیه السلام به این شخص یعنی صیقل مطلبی گفته است که لعله من الاسرار بوده، و اون مطلب این است که می‌فرماید تشریف فرمایی حضرت و حجت به تعبیر بنده بعد از آن است که و امتاز الیوم ایها المجرمون شده باشد. فاسق به اعلی درجه فسق رسیده باشد، سعید به اعلی درجه سعادت رسیده باشد، که این روایات در اصول کافی جلد یک موجود است. از اینکه این نکته را امام علیه السلام به صیقل گفته است، بعضی ها استفاده کرده اند که صیقل از خواص بوده است. این روایات در اصول کافی هم هست، بعضیاش در اصول کافیه، بعضیاش در روزه کافیه. مرحوم آقای خویم این روایات را نقل کرده، میفرماد این زائد بر اشعار چیز دیگری هم دلالت نداره، دلالت بر توصیف که قطعا نداره. بر این اساس این توهم که صیقل یمکن الرکون الی فی غایت ضعف است برای دو جهت. اولا این سه روایت، دو روایتش که یا محمد صیقل درش هست یا خود صیقل درش هست. اگر خودش راوی حدیث است که فایده ندارد، اگر پسرش هم راوی حدیث است اون هم فایده ندارد. یکی از این سه احتمالاً ضعف سندی نداشته باشد، برای اینکه هم مرحوم آقای کوهی اشاره نکرده به این جهت و هم اون مقداری که ایشون نقل کرده مشکلی ندارد. اگر بهتر میخواهد تحقیق بشود باید روزه کافی دیده بشود، سند من اولهی الی آخری دیده بشود و کیف کان. علی فرض این که این روای صحیح باشد که معید به حدیث یک و دو باشد فایده ندارد. ما توثقه میخواهیم، شیعه خالص فایده ندارد، شیعه ثقه میخواهیم، بلکه شیعه نباشد فتحی ثقه میخواهیم. در فقه ضرورت این است که راوی باید ثقه باشد، میخواد عادل باشد یا نباشد، شیعه باشد یا نباشد. فعلیه این توهم فی غایت ضعف و سقوط هست. بر این اساس حدیث دو از باب یک مؤید ما ذکرناست، لما عرفت از این که در یک طریق من جهت ضعف است، در یک طریق از چهار جهت ضعف است. و لذا ذکرنا بین که مشتملون علا مهملن و مجهولن و ضعیفن. این در رابطه با حدیث دو. یعید ما ذکرنا را حدیث سه از باب یک، عن ابی بصیر و زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال عليه السلام الحاج على ثلاثة وجوه مفرد و قران و تمتع و انما قلنا و یعید برای اینکه حدیث تا بزنتی مشکلی ندارد. مرحوم صدوق عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینها مشکلی ندارند، همه از اجلا هستند. ولکن بزنتی عن علی ابن ابی حمزه نقل میکند، ظاهرا علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی کذاب است. بر این اساس این روایت هم چون که ضعف سندی دارد مؤید صحیحه معاویه ابن عمار است. در رابطه با این حدیث دو توهم شده که هر دو توهم ضعیف است. یک توهم فرمایش صاحب حدائق است که در جلد 14 صفحه 311 و روى الصدوق رحمة الله عليه في الصحيح عن أحمد بن أبي نصر. این دو احتمال دارد. یک احتمال این است که مرحوم صاحب حدائق نظرش این باشد که تا علی ابن ابی حمزه صحیح است. اگه این باشد عبارت صاحب حدائق چندان مشکلی ندارد، برای اینکه تا نرسیده به علی ابن ابی حمزه رجال سند همه از اجلا هستند. احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن ابی نصر، سعد ابن عبدالله، خود صدوق، پدر صدوق، همه از اجلا هستند. ولیکن این فایده ندارد. صحت تا علی ابن ابی حمزه دو فلس چه فایده داره؟ خب علی ابن ابی حمزه مشکلی داره. بر این احتمال چندون اشکالی بر فرمایش صاحب حدائق نیست، ولیکن فایده نداره. احتمال دوم این است که مقصود مرحوم صدوق صحیح مطلق باشد، نه من جان الا جانبه، که به دنبال این احتمال بعض از مشایخ ما از این روایت در کتابشون تعبیر به صحیحه کرده. این تعبیر اشد و اشکالن است. چرا اشد و اشکالن است؟ برای اینکه این صحت مطلق را اراده کرده. اینا نمیشه گفت که صحت الا جانبن را اراده کرده. این تعبیر وقتی میگه صحیحت و زراره معناش این است که صحیح مطلق را اراده کرده. قطعا روایت صحیح مطلق نیست. منشأ توهم این نویسنده این بوده است. عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير و زراره بن اعیوب، و لذات عدی رو به صحیح زراره کرده، کلمه زراره رو شنیده قفلت کرده هر حدیثی که زراره در او باشد صحیح که نیست. زراره ثقتون است، این که هر حدیثی که از زراره نقل شده باشد صحیحتون باشد. این حدیث از دو طریق علی ابن ابی حمزه از امام علیه السلام نقل میکنه. کما ترا دقت کنید حدیثا، ان ابی بصیر، این یک طریق. طریق دوم علی ابن ابی حمزه ان زراره. بنان علی هذا زراره مثل ابو بصیر فرق نمی کنه. زراره و ابو بصیر هر دو ثقه هستند، اما چه فایده راوی از این دوتا ثقه نیست؟ اون که گفتیم روایت در احکام نداره، در مستحبات، اونم در ماه مبارک رمضان، اون هم لیله قدر داره، تازگی گفتیم. نتیجه ما ذکرنا این است. حدیث سوم از باب یک که روایت زراره و ابو بصیر باشد معید ما ذکرناست، نتیجه ما ذکرنا این می شود. چهار کلمه اون روایت صحیحه، اینا پشتبانه روایت صحیح هستن که اطمینان رو بالا میبرن. ده تا ضعیف که با یک دیگر جمع شد میتونه کار یک قوی را انجام بده، نه تا نمیتواند، هشت تا نمیتواند. ماه و المحسوس و بلوجدان این است که ضعفا رو اگر جمع شدن یک کاری میتوانند بکنن، کل واحد کاری نمیتوانند. نتیجه خلاصه کنید، این که در اسلام حج سه قسم است. بفرمایید لاتفاق المسلمین اولا و للروایات ثانیا. مطلب دوم در جهت اولا این است که مبدأ این تقسیم در اسلام از چه زمانی بوده؟ اون چی که مسلم است کما ترا در جاهلیت دو قسم بیشتر نبوده. یک حج قران، دو حج افراد. ولذا قبل از سنه ده از هجرت صحبت از سه قسم نبوده. همه صحبت ها این بوده که الحج علی قسمین و العمره علی قسمین. حالا والعمره بوده یا نبوده حالا ها ممکنه پیدا شده باشه، اما اون چی که در جاهلیت بود الحج و علا قسمه. حج افراد و حج قران، این اتفاق بعد تقسیم ثلاثی از چه زمان بوده؟ ظاهرا والله العالم. این اتفاق از سنه 10 از هجرت در حجت الوداع پیدا شده. جهتش واضح است، آیه 196 در حجت الوداع نازل شده. آیه هم که دلالت بر حج تمتع می کند همین آیه است، کما سنفسرها انشاءالله فی ما بعد. ولذا زیادی از محققین تصریح به این معنا کردند که میگویند این ترسیم از سنه 10 بوده، در حجت الوداع بوده. از این افراد است صاحب حدائق، جلد 14 صفحه 311. و ینبغی ان یعلم ان حجة التمتع انما نزل في حجة الوداع و ان الحج قبل ذلك، یعنی قبل حجة الوداع، انما هو حج قران او افراد. لحاظ این مکه و بعید انها، قبل از این تاریخ حاضر و قائم نبوده، حاضر و بعید نبوده، ناهی و حاضر نبوده، هر چی که بوده حج قران یا افراد بوده. و تخصیص حاضرینه با حاضر مکه و تمتع بالبعید کما دلت علیه الآیه و روایت انما وقع بعد نزول حج و تمتع معزل. این تقسیم از کجا پیدا شد؟ بعد از اون که آیه 199 نازل شد، مسلمین تقسیم را از ثنائی به ثلاثی تبدیل کردند، فرمودند الحج اما قران و اما افراد و اما تمتع. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 18 صفحه 1 و ظاهره عدم مشروعیت المتعه فی الحج.
استخراج معابر حفظ
کنه در خلاف قرار خدا نیست. من معلم معدن رو خدا خلق کرده برای که بشر از این صف آده که اخراج بشه درست. این هم وقت در آن مسیر قرار داده شده که برای باز زندگی بشر
تغییر خلق الله، اما لمصلحت، لمصلحت، ولی تغییر خلق الله که هست دیگه مفهومش هست.
نه این آقا میگم مقصرات و حکم مودی هم جمسی میگه لا تزد احده، نه احنه میگه لا تزد حجی لما یه تکیزی نمیشه.
آیشه گفت چه خبره؟ عجوزتون ماتت، یه پیر زن که آدم انقدر گریه نمی کنه، اونم عجوزتون همراهون ما چه خبره؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت خبر اینجاست، اون روزی که او ایمان آورد شما کافر بودید، اون روزی که او فرزند برای من آورد شما عقیم بودید، اون روزی که او مرا تصدیق کرد شما تکذیب میکردید، که در این روایت دارد به این که از این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون خانم فهمید که دیگه باید هر وقتی سخنی هم بگوید که رسول خدا خوشش بیاد اسمی خدیجه ببره. فهمید راه این که رسول خدا خوشحال بشه این است که این نامی از خدیجه ببرد با عظمت هم ببرد. در همینجا روایتی دارد از عباس ابن عبدالمطلب میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منا خیمه بود، وقت ظهر شد مثلا آمد به طرف قبله ایستاد نماز بخوند، دنبالش خانومی آمد، سومیش یا دومیش نوجوانی آمد، کسی سوال کرد که این چیه؟ از این نماز چیه؟ این چی دینی که متوهان ندیده؟ اینها کیه؟ بله اونی که اول آمد که اون رهبر این خواست، این ادعا میکنه که من از طرف خدا هستم و دینی هم دارم و یکی کارهای دینیشون هم این است که همین طرف قبله بیستن نماز بخوان. اون نوجوانی که میبینی امیر المؤمنین علیه السلام است. اون مخدره‌ای که میبینی عیال این رهبر است. اینها این دو نفر کسانی هستن که ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد. و لذا زیادی از خطبات هست امیر المؤمنین و غیره این جهت تأکید میکنن که کان علیون علیه السلام اول من آمن، همین اولیت این خیلی اثر داره، اسبقیت خیلی اثر داره، یا از این بود که داخل میشه و سابق فی من سن سنتن حسنه، یا از جهات دیگری که در پیشرو بودن در کارهای خیر اثر دارد. ولذا امام علیه السلام یکی از دعاهاش این است که و سبقو الالفزیله اللهم صل على محمد.